بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در منابع تفسیر تمام شد. بحث دیگری که وارد اون خواهیم شد بحث از علوم مورد نیاز تفسیره. ما سابقا هم اشاره کردیم که اینها دو بحث مستقلن، بحث از منابع تفسیر با بحث از علوم مورد نیاز تفسیر متفاوتن. منابع تفسیر اهم از آیات، روایات، منابع تاریخی و عقل در واقع تأثیر مستقیمی در کشف معانی و مقاصد آیات دارند. به کمک این منابع انسان میتواند مقصود گوینده و متکلم را در قرآن کشف بکنه. اما علوم تفسیر یا علوم مقدماتی تفسیر در واقع ابزاری برای استفاده درست از آیات می باشند. یعنی به عبارت دیگر علوم مورد نیاز تفسیر راه را برای ورود به دنیای تفسیر باز می کنن. حکم روزنه و باب و پنجره ورود به عالم تفسیرن. مثلا ادبیات به معنای عام میشه، عام از صرف، نحو، معانی، بیان، اینها از علوم مورد نیاز تفسیرن. در کنارش روایات هم جزء منابع تفسیر محسوب میشن. خب نسبت این علوم کاملا روشنه که کسی برای استفاده از اون منابع در قدم اول محتاج قواعد ادبی است. یه مثال روشن‌تر بزنیم که به اصطلاح قرابت بیشتری بین این دو علم باشه. مثلا علم ادبیات به معنای عام، حالا یا صرف نه ببخشید، علم فقه الحدیث و روایات. خب فقه الحدیث به عنوان یک علمه، حالا البته در این که بعضی از این علوم مستقلن یه علمی باشن خودش بحث داره که حالا اشاره خواهیم کرد. اما فرض کنیم فقه الحدیث حداقل یک علمیست که ما یه دانشی است که ما بهش نیازمندیم برای تفسیر. خب ما میگیم فقه الحدیث یه علم مورد نیاز تفسیره، روایات یک منبع برای تفسیرن. خب این دوتا رو اگر با هم بسنجیم فرق منابع و علوم روشن میشه. فقه الحدیث دانشی است که به کمک اون دانش ما میتوانیم به روایات تفسیری رجوع کنیم و مقاصد و معانی مورد نظر متکلم را بهتر بفهمیم. پس به طور کلی بین این دو بحث این تفاوت وجود داره که علوم مورد نیاز تفسیر دروازه ورود به تفسیرن و منابع تفسیر در واقع اموری هستند که به کشف معانی مساعدت میکنن، اونام مساعدت میکنن، ولی اینکه جنبه ابزار داشته باشن یا باب ورود به دنیای تفسیر باشن کجا، یا اینکه در متن به اصطلاح آیات و به عنوان مساعدت در فهم متن آیات کمک بکنن، خب طبیعتاً متفاوته. اما ضرورت احتیاج به علوم مقدماتی تفسیر چیه؟ یعنی چه ضرورتی داره بعضی از علوم برای تفسیر قرآن آموخته بشه؟ علوم مورد نیاز تفسیر چه علومی هستن؟ چه مقدار احاطه و اطلاع بر این علوم لازمه؟ تعداد علوم مورد نیاز چند تا هستن؟ اینا همه مورد اختلافه. یعنی اصل ضرورت مورد بحث نیست، این که ما قطعا نیازمنده به دانش‌هایی برای تفسیر هستیم تقریبا مورد اتفاقه، اما در اون بقیه اختلافات وجود داره. این که چه علومی مورد نیازن؟ آیا این علوم محدود به تعداد کمیه؟ بعضی ها مثلا در 15 علم ذکر کردن، بعضی مثل مرحوم زرکشی این رو به 48 علم رسونده و سیوطی در الاتقان 80 علم را به عنوان علوم مورد نیاز تفسیر ذکر میکنه. قطعا اون چه که به عنوان 80 علم از علوم مقدماتی تفسیر ذکر شده، همه اینها علم و دانش مستقل نیستن، اصلا اطلاق علم و دانش برش نمیشه، اینا بعضا همه تحت یک عنوان قرار میگیرن. ما حالا اون حداقل هایی از علوم که مورد نیازه بعداً اشاره خواهیم کرد، ولی به هر حال این امور مورد اختلاف، اما همه این اختلافات در عین حال موجب اختلاف در اصل ضرورت نیازمندی به علوم مقدماتی تفسیر نمیشه. عمده اینه که خب ما چرا به این علوم نیاز داریم؟ چرا باید ادبیات بدونیم؟ چرا باید اصول فقه بدانیم؟ چرا باید معانی و بیان بدانیم؟ چرا باید به علم اسباب و نزول واقف باشیم؟ چرا باید فقه الحدیث بدانیم برای تفسیر؟ در حالی که ما نشانه هایی از استفاده از این علوم در عصر نزول یا عصر قریب به عصر پیامبر نمی بینیم. شما ملاحظه می فرمایید در عصر نزول مردم اصحاب رسول الله یک درکی از آیات داشتن، از ظواهر قرآن فهمی داشتن، و فهم و درک صحابی رسول خدا حتی در بعضی مواقع مورد استناد و استشهاد قرار میگیره. یعنی الان مثلا میخوان از یه آیهی چیزی رو بفهمن، گاهی رجوع میکنن به اون فهم عمومی صحابه رسول خدا از آیه در اون زمان. یا مثلا فرض بفرمایید که اون چه که سینه به سینه از صحابی به تابعین منتقل شده، یعنی اون موقع نه سخن از فقه الحدیث بود، نه سخن از اصول فقه بود، نه سخن از عرض به حضور شما فلسفه و منطق به این معنا بود. خب چطور، چه امری باعث شده و چه ضرورتی ایجاب کرده که این نیازمندی تحقق پیدا کنه، در حالی که در عصر نزول و زمان نزدیک به نزول بعد از نزول اصلا هیچ کدوم از اینها وجود نداشت و اینا بعدن پیدا شد دیگه. اگر بخوایم به طور خلاصه به علل و عوامل نیازمندی به علوم مقدماتی تفسیر اشاره بکنیم، شاید بتونیم به چند عامل اشاره بکنیم. ببینید، مهمترین عامل نفس دور شدن از عصر نزوله. در عصر نزول قرآن مردم در متن نزول قرآن و همراه با نزول قرآن بودند، یعنی به این معنا که نزول آیات در شرایط و مناسبت‌های مختلف در مرآ و منظر مردم بود. تو متن یک حادثه‌ای، واقعه‌ای، اتفاقی بودن، حالا اگرچه اون اتفاق در بسیاری از اوقات جلوی چشم همه نبوده، اما بالاخره اگر هم عده محدودی بودن، اون رو برای غایبین نقل کردن. مثل اینه که ما الان یک فرمانی صادر بشه، حکمی بشه، خب الان زمینه های صدور یک فرمان یا حکم رو ما داریم لمس میکنیم دیگه، لازم نیست کسی برای ما بیاد توضیح بده چرا این حکم، چرا این بیانیه، چرا این فتوا صادر شد. ما در متن وقایع و حوادث هستیم و این بسیار کمک میکنه به فهم درست از اون فتوا یا حکم یا بیانیه. در اون زمان هم اینطور بود، اون زمان هم مردم به تدریج در مناسبت‌ها و وقایع مختلف شاهد نزول قرآن بودند. لذا خود این قرائن قوی برای فهم از آیات رو براشون حس کرده بود. و در مواردی هم که اگر مثلا کسی اطلاع نداشت یا سوال داشت یا شبهه داشت، به شخص پیامبر رجوع میکرد یا به امنا و معتمدین پیامبر رجوع میکرد و سوال میکرد و پاسخ میگرفت. لذا مجموعه این مسئله، یعنی بودن در عصر ظهور، در عصر نزول و درک احاطه، یعنی احاطه به قرائن و درک قرائن و شواهد و آشنا بودن با اسباب نزول آیات و مهمتر از همه بودن شخص پیامبر که به سوالات مردم درباره فهم قرآن پاسخ می‌دادن، اینا خودش خود به خود یک ابزار مهمی رو برای مردم اون زمان فراهم کرده بود. ولی ما وقتی به نسل دوم میرسیم، خب اینها سینه به سینه به تابعین منتقل میشه. باز هنوز نیاز به ابزاری که این قرائن بخواد کشف بشه وجود نداره، ولی هرچه از زمان نزول قرآن و عصر پیامبر دور میشیم، دیگه نقل سینه به سینه و انتقال به اصطلاح مقصود آیات از طریق مشافهی ضعیف میشه و خطا و اشتباه و انحراف درش پیش میاد. اینها باعث میشه که ابزاری لازم باشه برای کشف اون قرائن، برای کشف اسباب نزول، اینجاست که علم اسباب النزول پدید میاد. یا مثلا مردم اون زمان به متن سنت ها، عقاید، آداب و فرهنگ جامعه خودشون آشنا بودن، مثل این که الان ما اینجا زندگی میکنیم در هر منطقه‌ای و شهری کاملا به آداب و رسوم مردم این دیار آشناییم. اما اگر فرض کنید بخوان از شما سوال کنن 100 سال پیش در این منطقه شما چه قواعد و آداب و رسوم و سنت هایی بوده، نمیدونید الا این که یا جای این رو برای شما بیان کنن، تاریخ بخونید. یا همین الان راجع به شهرهای دیگه خیلی رو ما اطلاع نداریم. اینجا بالاخره چیزی که به کمک شما میاد شناخت تاریخه. طبیعتاً نیاز بود علمی به عنوان تاریخ اسلام، تاریخ سرزمین حجاز بالاخره تدوین بشه، یه شکل بگیره که انسانهایی رو که در عصرهای بعد دور قرار میگیرن اینا رو ببره تو ظرف زمانی اون زمان تا بتونن از آیاتی که ناظر به سنت های جاهلی اون مردم بوده، از کم هم نیست، اطلاع پیدا کنه. یا مردمی که در اون زمان روایاتی رو از خود پیغمبر میشنیدن، خب براشون مسموع بود، درک میکردن. اما کم کم وقتی حدیث پیدا شد، احادیث نبوی و بعدش هم احادیثی که ائمه معصومین در مورد امور مختلف به ویژه در رابطه با آیات داشتن، خب فهم این احادیث هم خودش باز نیازمند دانشی شد، مثلا به عنوان دانش فقه الحدیث، که حداقل بشه با فقه الحدیث به فهم سخنان و تحلیل فرمایشات پیامبر و معصومین پرداخت. پس ببینید یکی از مهمترین عوامل تدوین و پیدایش و نیازمندی به بعضی از علوم مقدماتی تفسیر دور شدن از عصر نزول. عامل دوم و نکته دومی که در این امر دخالت داره صیانت قرآن از لغزش و انحراف. در حال انگیزه های زیادی برای انحراف معانی قرآن و تحمیل آراء و نظریات اشخاص و گروه ها بر قرآن وجود داشت. بالاخره قرآن و دین اسلام که با اون قدرت در اون ایام ظاهر شد و به هر حال یه جامعه اسلامی شکل گرفت، حتی افراد دنیا پرست متلونی که منافقانه ظاهرشون رو مسلمان نشون میدادن، اگر میخواستن در اون جامعه مسلط باشن باید با رنگ و لعاب دینی و اسلامی حضور پیدا میکردن. اگه بنی امیه کارشون چی بود؟ بنی امیه غیر از یزید که حالا دیگه گفت لعبت هاشم بالملک فلا خبرون جا اولا وحی النزل، ولی معاویه بالاخره تظاهر میکرد به این که از میگم من خلیفه رسول الله هم. خب طبیعتاً اون وقت اینا استفاده هایی که میخواستن از قرآن میکردن، از آیات قرآن، اینا رو نابجا به کار میبردن یا تفسیر برعی میکردن برای حفظ قرآن از این لغزش ها و انحرافات و خطاهایی که در اون زمان پیش می آمد لازم بود یه قواعدی برای استفاده نظاممند از آیات شکل بگیره. اصلا مثلا ظواهر چیان؟ آیا ظواهر حجتن یا نه؟ عام چیه؟ خاص چیه؟ بخش عمده ای از مباحث اصول فقه، نه همش، حالا حداقل بخش عمده ای از قواعدی که در اصول فقه طراحی شد برای فهم آیات و تفسیر آیات و استفاده درست از آیات بود. به علاوه اون زمان وقتی که قرآن به کشورهای اسلامی به اصطلاح به مناطق و بلاد مختلف اسلامی راه پیدا کرد و آثار حکما و فلاسفه یونان قدیم یا ایران قدیم راه پیدا کرد به مجموعه دانش‌های مسلمانان، وقت باب شبهات و سوالات جدی پیرامون بسیاری از مطالب قرآنی باز شد. هی شبهه و سوال وجود به خیلی از آیات قرآنی و مفاد آیات مطرح می شد. خب اینجا باز برای پاسخگویی به شبهات، حفظ و صیانت از قرآن و استحکام قرآن، به هر حال بخشی از علوم عقلی، منطق، فلسفه به عنوان علوم مقدماتی تفسیر مورد توجه قرار گرفت. به هر حال بسیاری از آیات قرآنی متضمن استدلال‌هایی است که باید با شکل این استدلال‌ها مسلمین آشنا می‌شدند. لذا این زمینه‌ای شد برای پیدایش بعضی از علوم مثل علم اصول، علم کلام، علم به اصطلاح فلسفه. و حالا البته فلسفه قبل از او بود، جونه بود که حالا در دامنه اسلام این تکون پیدا کنه، ولی بالاخره حداقلش این است که یه رنگ و بوی دیگری پیدا کرد.
جوادی میگفت فلسفه اسلام جایی.
ببینید این یک محدوده ای داره. بله، حالا یه بحثی هست که حالا آیا اصلا ما بعضی میگن ما اصلا فلسفه اسلامی و حکمت اسلامی داریم یا نداریم. این فرمایش که شما نقل کردید ناظر به این سواله که بله داریم و به این عنوان به دنیا هم نشت پیدا کرد، ولی این که بخوایم بگیم قبل از اون نبوده فلسفه و حکمت، این که قطعا باطله. بوده، منتها از کدم اون آمد وارد این فضا شد و منشأ شبهاتی شد، اون وقت این پیدایش یک به اصطلاح فلسفه خاصی به نام فلسفه اسلامی شد. اینم عامل دوم. و عامل سوم که من بگم و خلاصه عرضم تمام کنم، عامل سومی هم که باز ضرورت پیدایش بعضی از علوم رو برای تفسیر ایجاب می کرد، ارتباطی بود که مسلمین با اقوام و ملل تازه مسلمان شده پیدا کردن. حالا یا اقوامی که مسلمان شده بودن یا اونهایی که مسلمان نشدند و ولی به ارتباطات به بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی روز به روز توسعه پیدا کرد. به هر حال نفس این ارتباطات که بعد از فتح سرزمین‌های جدید و ارتباط مسلمین با بیگانگان پیش آمد، این اختلاط فرهنگی گسترده ای رو موجب شد. این اختلاط در حوزه‌های زبان، ادبیات، لغات، واژه‌ها، در حوزه فصاحت و بلاغت و بسیاری از امور دیگر پیش آمد. خب برای حفظ اصالت زبانی به اصطلاح قرآن و کلام خدا لازم بود قوانین و قواعد ادبی و علوم وابسته به اون تدوین بشه. لذا نیاز به علوم ادبیات، لغت، فصاحت و بلاغت پدید آمد. پس ببینید همه این علومی که را به عنوان ما حالا حداقل ها رو میگیم به عنوان علوم مقدماتی تفسیر ذکر میشه، ضرورت هایی بوده که اینها رو به وجود آورده، در حالی که این ضرورت ها قبلش نبوده. پس این که حالا ما بیایم بگیم چرا اصلا اون ایام هیچ علمی از این علوم و هیچ دانشی در مجموعه دانش های بشری برای فهم قرآن لازم نبود و بعدا پیدا شد، پس اصلا الان بخوایم انکار بکنیم، نه، برای تفسیر هیچ یکی از این علوم نیاز نیست، این قطعا اندیشه باطل و غلطیه و وجه بطلانش رو هم با این مطالبی که ما عرض کردیم ملاحظه فرمودید. لذا در اصل احتیاج به مقدماتی، به علوم مقدماتی تفسیر تردیدی نیست. حالا بعد این علوم رو مقداری حداقل هایی که لازمه این رو بیان کنیم و انشاءالله الحمدلله.